800 سال تاریخ. عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خسرو معتضد به شما سلام میگویم، امیدوارم خوش و خرم باشید. ادامه میدهیم برنامه عبور از تاریخ رو برای شما شنوندگان عزیز رادیو جوان. یکی از مسائلی که من میخواهم در اینجا اشاره کنم شورش محمد خان بلوچه. گفتیم که شیخ احمد مدنی نامی بود، ایشون در سال 1146 هجری قمری میشه 1733 در حوالی بندرعباس و جزایر خلیج فارس قیام کرده، نزدیک آن شهر مستقر شدند. عده‌ای از افغانهایی که در ایران مانده بودند به این گروه ملحق شدند و عده‌ای از اهالی کرمان هم به اینها پیوستند و در جنوب ایران یک شورشی ایجاد شد. محمد خان بلوچ که قبلا سردار نادر بود و قبل از آن سردار محمود افغان به نادر ملحق شده بود، 80,000 تن از بلوچهای ساکن بنادر شرقی بندرعباس تا مرز هندوستان زیر فرمان او بودند. او به خاطر اینکه ارشوت شاه طهماسب به دوم به وسیله نادر از سلطنت برکنار شده بود ناراضی بود و در اولین فرصت عرض شود که قیام میکنه با عده زیادی از بلوچهای تحت فرمان خودش که به او وفادار بودن میره و جنوب ایران رو به آشوب میکشه. من قبلا درباره ویلیام فلور با شما صحبت کردم. ویلیام فلور آدم باسوادیه و الان زنده است و ایشون زبان هلندی زبان مادریشه، خیلی از مدارک رو عرض شود که در اختیار داره که ما در اختیار نداریم و زبان هلندی در ایران محجوره. عرض شود آقای ویلیام فلور حکومت نادرشاه رو هم به عنوان یکی از آثار خودش نوشته و از به اصطلاح منابع هلندی نقل قول کرده و مناسبات ایران با روسیه رو نوشته، وضع کرمان رو نوشته، وضع ناحیه خلیج فارس رو نوشته. منابعش خیلی جالبه، یعنی به زبان هلندیه که ما دسترسی نداریم و در کتابخانه ما نیستش. نادر قلی یا طهماسب قلی یا نادر شاه رو پسر امام قلی بیگ پوستین دوز خراسانی معرفی کرده و میگه که نادر یکی از مردانی است که وجودش برای حفظ استقلال ایران سخت ضرور و به هنگام و به منزله موهبت و نجات دهندهی بوده است. ایران داشته مزمحل می شده، فرو می پاشده، قرار بود عثمانی ها قسمتاش رو بگیرن که براتون گفتم، روسیه هم قرار بود که گیلان و مازندران و استراباد و تمام کرانه های جنوبی دریای خزر رو تصرف کنه که اومده بود گیلان هم تصرف کرده بود. مملکت به فساد گراییده بود، حکومت قاصب چپاولگر و بیرحم عرشوت غلیجایی، مردمان آسیب دیده پراکنده و درمانده، هر پاری از کشور در چنگال مهاجمی چه ترک و چه روس یا عده‌ای به اصطلاح سرکش افتاده بود و در چنان وضعیت فلاکتباری بود که نادرشاه عرض شود که قیام می کند. خب این دشمنی که بر ایران چیره شده بود کشتارهای بی امان می کرد محمودی ها و اشرفی ها و حکومت و فرماندهی سفلگان. سفلگان یعنی آدم های کوچک، آدم های محقر، آدم های نادان و بی سواد و اشرار که اینا اومده بودن جان و مال و ناموس مردم ایران رو مورد حمله قرار داده بودن. ولایاتی رو در جاهای مختلف به تسخیر درآورده بودند و تو گفتی کشزار ایران را خوشسالی عظیم پدید آمده بود و نادر همانند آبی خوشگوار که به این کشتزار تشنه برسد و آن را از تباهی محتوم نجات دهد، همچون نوشداروی پیش از مرگ سهراب نیک به هنگام رسید. این آدم اومده بود پوزه آشوبگران داخلی و تجاوزگران خارجی رو به خاک بماله. ایران واقعا مرغ ققنوسه. گاهی ایران مانند آن مرغ افسانه‌ای ققنوس می‌سوزد و دوباره از میان آتش سر بر می‌کشد. ایران بارها شده دستخوش بلا، شده دستخوش طوفان، شده دستخوش جنایتکاران و افراد پست و جنایتکار شده، ولی دوباره سر بلند کرده. شما نگاه کنید که بنی امیه و بنی عباس کارشون به کجا رسید، با چه بی آبرویی سقوط کردن. یا نگاه کنید که ما با مغلها چه کردیم، مغلها ایرانی تر از ایرانی شدن. شما نگاه کنید سلطان محمود قازان خان هم مسلمان میشه، هم شیعه میشه، هم چه کارهای آبادانی برای ایران میکنه و بعد تمام اسامیشون ایرانی میشه. و همینطور در بلایای بعدی مانند حمله ازبکان و همینطور حملات افاقنه که بعد همه سر جای خودشون نشستن. این آدم مرد بزرگی بوده و متاسفانه چاپلوسی و تملق گویی و یک مقدار طمع، این بیشتر رذالت و صفاکی و طمع نشان میده. نادر مردی بود که ایران رو به اوج عظمت رسوند، ولی متاسفانه هر شود که کشورگشا بود ولی کشوردار نبود. خب هر شود که منابع هنندی در این باره فراوانند. منابع هنندی درباره نادر خیلی اطلاعات دست اول دارن که او در خانواده تنگ دستی بوده، ولی بعدها مدعی شد که نژاد از بزرگان دارند، ولی چنین چیزی نبود. در کودکی خانواده خودش رها میکنه، اینو منابع هنندی دارن میگن. تا 26 سالگی در خدمت یکی از بزرگان خراسان به نام بابا خان بیگ بود و کم کم بابا خان او رو پیشکار خودش میکنه و نادر در جریان‌های عیاری وارد میشه، در راهزنی اینطوری که هلندی‌ها میگن. و بعدم نادر از دهی به ده دیگر میرفت تا اینکه عده‌ای او را به سرکردگی خود برگزیدند و پس از چندی که گروه او به 150 نفر افزایش یافت، به کارهای بزرگتر راغب گشت و بعدم خدمت تماس بیزارف که باقیشو براتون گفتم. حالا بریم به طرف قسمت‌های بعدی که اینها محمد خان بلوچ رو در زمانی که نادر در جبهه بغداد داشته می‌جنگیده، وقتی می‌شنوه که محمد خان بلوچ خیلی آدم نیرومندی شده و قدرتی به هم زده، جبهه رو رها می‌کنه و میاد و این محمد خان بلوچ رو می‌کشه، از بین می‌بره. به وضع سخت اینو هر شود که مجازات میکنه و گویا اون خودکشی میکنه، برای اینکه مجازات اون موقع خیلی سخت بوده. خب دوستان، برنامه ما در اینجا پایان پیدا میکنه. انشالله باقی مطالب رو در برنامه بعدی به عرض شما عزیزان خواهم رساند. ماجرای آغاز سلطنت نادر، که نادر بعد از اینکه میفهمه شاه طهماسب مورد نفرت مردمه، البته دی دوستش داشتن، میگفتن از صفوی است، صفوی هم خیلی مورد توجه مردم ایران بود. در صورت نادر سعی میکنه که مانع فرار این افراد یاغی بشه و جلوی اینا رو بگیره و بالاخره نادر سعی میکنه که یک وضعیتی برای کشور فراهم کنه. پس از پیروزی هایی که بر ترکان عثمانی کسب میکنه در ناحیه مغان، دشت مغان، یک مجلسی بیاراید و تمام بزرگان ایران رو جمع میکنه، از به اصطلاح والیان و بگلربیگی ها، بگلربیگی یعنی فرماندار و فرماندار کل، و تمام طبقات، حتی کت خداها، حتی خوانین، و قرار میشه یک مجلس مؤسسانی تشکیل بشه، یک چیزی مثل مجلس مؤسسان، و اینها بنشینن و تکلیف ایران رو معین کنن که ماجراشو بعداً براتون خواهم گفت. خدا نگهدار شما باد.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
یک نکته مهم،
خب کافیه بتونیم این مسیر حمل و نقلی و ترانزیتی رو بین شرق به غرب آسیا و بعد حالا به اروپا هم حتی میتونه امتداد پیدا کنه، یا مسیر شمال به جنوب رو فراهم بکنیم، میتونیم یه بازار بسیار خوبی رو برای تولیدات خودمون هم فراهم بکنیم.
سلام، قبلا از اهمیت تجارت خارجی، جاده ابریشم و ظرفیت ترانزیتی کشور گفتیم. در این قسمت از زبان کارشناسای برنامه در مورد لزوم توجه به نقش بازارهای منطقه در جهش اقتصادی و ظرفیت بزرگ اونها میشنویم.
دکتر علی سعیدی، مدرس اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه.
ما نباید فقط افزایش ظرفیت تولید رو در نظر بگیریم. تقریبا بیش از نیمی از جمعیت دنیا توی آسیا زندگی میکنه، اما سهم کل آسیا، و اینکه چین اقتصاد دوم دنیاست، هندوستان 1 میلیارد و خورده جمعیت داره تولید میکنه، روسیه، ایران، ژاپن، همه رو با هم جمع بکنید، ارزش افزوده ای که در مجموع عاید این 50% جمعیت دنیا میشه کمتر از 30%. چرا؟ چون تجارت خارجی در انحصار اروپایی و آمریکایی‌ها، و اگر اقتصاد آمریکا و اروپا الان سر پا هست، به خاطر این انحصار در تجارت، نه به خاطر قدرت تولیدی یا زیرساخت اقتصادی که دارن.
بد نیست که ببینیم چه مشکلات و البته راهکارهایی سر راه تجارت خارجی ما با کشورهای منطقه قرار دارن.
ما الان در شرایطی قرار گرفتیم که توی منطقه ما نزدیک 500 میلیون مصرف کننده داریم، فقط همین کشورهای همسایه و بازار داخلی خودمون. ما اگر بتونیم فقط همینها رو فعال بکنیم، در خدمت تولید خودمون قرار بدیم، خودش میتونه یه جهش اقتصادی ایجاد بکنه. بستن پیمان‌های تجاری با کشور همسایه، با عراق، با پاکستان، با روسیه و کشورهای شمالی ما، با افغانستان، با کشورهای حاشیه خلیج فارس، با سوریه، لبنان، اینا کشورهایی هستن که به لحاظ سیاسی هم تا یه حدی با ما یا همراه هستن یا میتونن همراه بشن، و خب نیاز به کالا و خدمات هم دارن، و ما فقط کافیه که بتونیم این مسیرهای مبادله کالا رو باز بکنیم، در مورد پیمان‌های پولی دو یا چند جانبه با اینها وارد مذاکره بشیم. عمده مشکل تجارت خارجی ما، یک، نداشتن نگاه اقتصادی در وزارت خارجه است، دو، عدم ثبات قوانین تجاریه. یه روز یه محصول رو اجازه میدیم صادرات بشه، یه روز جلو صادراتش رو میگیریم، یه روز تعرفه رو میبریم بالا، یه روز تعرفه رو میاریم پایین، به هر دلیلی هی این قوانین ما تغییر میکنه. اگر ما یه ثبات رویه داشته باشیم در عرصه تجارت خارجی، شرکای تجاری ما بتونن به ما اعتماد کنن، ما اینقدر ظرفیت تولیدی داریم که میتونیم بخش عمده ای از نیازهای اقتصادی منطقه رو تامین کنیم.
از کرونا نترسید، مقاومت بدنتان را بالا ببرید. غذای آلوده از راه‌های انتقال کرونا است. از خوردن غذا و مایعات در جاهای غیر مطمئن جدن خودداری کنید. تا حد امکان در خانه بمانید. اگر بیرون رفتید سعی کنید به جاهای شلوغ نروید و مدام دستهایتان را ضد عفونی کنید. همچنین می توانید بیرون از خانه از دستکش استفاده کنید و در خانه دستکش را بشویید و ضد عفونی کنید. همچنین سعی کنید تا حد امکان به چنین اشیایی دست نزنید و اگر هم زدید دست های خود را بشویید یا ضد عفونی کنید و قبل از شستشو به 4 قسمت بدن یعنی دهان، بینی، چشم و گوش دست نزنید. دست دادن و روبوسی را به حد اقل ممکن برسانید. اگر مسئول اشیایی هستید که دست‌های افراد مدام با آنها در تماس هستند، آنها را به کرات ضد عفونی کنید، مانند دستگیره‌های در، ستون‌های فلزی اتوبوس و مترو که افراد برای حفظ تعادل آنها را می‌گیرند، پیشخوان بانک‌ها و ادارات، خودکارهای عمومی بانک‌ها، دکمه‌های آسانسور و خودپردازها، نازل بنزین، نرده‌های کنار پله‌ها و چیزهای شبیه اینها.
شبکه رادیویی جوان، موج اف ام، ردیف 88 مگاهرتز.
گوشه شنیدنی. به نام او که شنوا و داناست. سلام به شما همراهان رادیو جوان.
تو دارای زمین و آسمانی، من از فرط نداری بی پناهم، به داد من برس با مهربانیت. ببین چشمام و غرق اشک و آهم، اشک و آهم. بازم دستای خالیم و آوردم کنار رحمتت تا پرش از نور. گرفتم رو سرم قرآن و بازم تا امسالم بشم از درد سر دور، از درد سر.
خدایا دوستت دارم واسه هر چی که بخشیدی، همیشه این تو هستی که ازم حالم رو پرسیدی. بازم چشمامو میبندم که خوبی ها تو بشمارم، نمیتونم، فقط میگم خدایا دوستت دارم.
نگاهم رو به سمت تو، شبم آینه ماهه، دارم نزدیکتر میشم یکم تا آسمون راهه. به دستای نیاز من نگاهی کن، از اون بالا من این آرومش محض و به تو مدیونم این روزا. خدایا دوستت دارم واسه هرچی که بخشیدی، همیشه این تو هستی که ازم حالم رو پرسیدی. بازم چشمامو میبندم که خوبی ها تو بشمارم، نمیتونم، فقط میگم خدایا دوستت دارم. تو دیدی من خطا کردم، دلم گم شد، دعا کردم، کمک کن تا نفس مونده به آغوش تو برگردم. تو حتی از خودم بهتر غریبی هامو میشناسی، نمیخوام چتر دنیا رو واسه هر چی که بخشیدی، همیشه این تو هستی که ازم حالم رو پرسیدی. بازم چشمامو میبندم که خوبی ها تو بشمارم، نمیتونم فقط میگم خدایا دوستت دارم.
گوشه شنیدنی.
از مناره ها بلنده عطر ایمان و مناجات، عشق آسمونی من، میشینم باز به تماشا. چه قشنگ و با شکوه شبای پر زدن از خاک، رویش گل ستاره توی این چشمای
من به اشعار ترانه های مورد علاقتون فکر کنید و برامون بخونید تا ما هم براتون پخش کنیم. طاعات و عباداتتون قبول باشه و خداحافظ.
بهت میرسم از همین فاصله، میدونم نگو را طولانیه، میتونم تو این لحظه های عزیز کنار تو باشم، تو هر ثانیه همیشه کسی که دلش روشنه حواسش به دوری رویاش نیست با قلبم میام سمت آرامشه یه عاشق که تکیش به پاهاش نیست از این زندگی چی بخوام غیر تو کنار منی این شب روشن و بزرگی مثل آرزوهای من به هر چی بخوام میرسونی منو به هر چی بخوام میرسونی منو خدایا کمک کن تو این لحظه ها بتونم بدی هامو پیدا کنم میخوام از نگاه تو یک پنجره به خوشبختی های جهان وا کنم میشه هر سحر از رو دست دعا با لبخند خورشید و بیدار کرد میشه چشمای تنگ دنیا رو بست غروبا رو با عشق افطار کرد از این زندگی چی بخوام غیر تو کنار منی این شب روشن و بزرگی مثل آرزوهای من به هر چی بخوام میرسونی منو از این زندگی چی بخوام غیر تو کنار منی این شب روشنو بزرگی مثل آرزوهای من به هر چی بخوام میرسونی منو به هر چی بخوام میرسونی منو
بهتر ببینید. بهتر ببینید. به نام خدا. من مهدی دربانی هستم، کارشناس روانشناس. یکی از چیزهای مهمی که در حوادث خطرناک و بحران ساز
در مواقعی که اضطرابمون بالاست باید مراقبش باشیم،
بچه ها هستن. نباید بچه ها رو نادیده بگیریم. تغییر چهره شما وقتی اخبار وحشتناک ویروس جدید رو مطالعه میکنین، وقتی دارید با اطرافیانتون راجبش صحبت میکنین، کاملا در رصد و کنترل بچه هاست بدون اینکه شما بفهمید. حواستون باشه، بچه ها نگاهشون به این دنیا با نگاه ما خیلی فرق میکنه، چون اونا تجربیات ما رو ندارن. اونا مثل ما حوادث مختلف، خاطرات مختلف، اتفاقات مختلف رو تجربه نکردن.
بچه ها واقعیت پندارن،
یعنی حوادث خیالی رو واقعی تصور میکنن. برای همین بچه ها نباید فیلم های وحشتناک ببینن، چون نمیتونن بین مرز تخیل و واقعیت خیلی تفکیک قائل بشن. برای همین از این اخبار ترسی بهشون دست میده که خیلی وحشتناکتر از ترس شماست. ممکنه ترس از دست دادن عزیزان آزارشون بده، اونم با یه درجه خیلی زیاد. پس مراقب بچه ها باشید، مراقب باشید. این چشمای کوچیک، این دلهای لرزون دارن
تک تک حرکات، جملات، نگاه‌های شما رو اسکن و کنترل میکنن.
بچه ها خیلی آسیب پذیرن، مراقب بچه ها باش.
شبکه رادیویی جوان، موج اف ام، ردیف 88 مگاهرتز. شنیده می شوید.
رسیدیم به ساعت 15. دوستان عزیز، از پخش رادیو جوان در 18مین روز از ماه مبارک رمضان افتخار داریم که در خدمت شما باشیم. امیدوارم که طاعات عباداتتون قبول بشه، همچنان ما رو همراهی کنید.